بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و اما حدیث اخلاقی امروز باز حدیثی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حدیث تکان دهنده است. فرمود آیت المنافق ثلاث، نشانه منافق سه چیز: اذا حدث کذب، وقتی سخن میگه دروغ میگوید، و اذا وعده اخلف، وقتی وعده میدهد خلف وعده میکند، و اذا اطمینا خان، وقتی که امانتی به او میسپارند در اون امانت خیانت میکنند. من در یه نقل دیگری این حدیث به ذهنم هست که یه چیز اضافه داره: سلاستون من کن فیه کان منافقا و این سام و سلا و زعم انه مسلم. سلاستون من کان فیه کان منافقا و این سام روزه بگیره و سلا نماز بخانه و زعم انه مسلم، خیال کنه مسلمان است، این سه چیز در هر کسی باشه، اون وقت این سه چیز رو شمردن: اذا حدث کذب، اذا وعد اخلف، اذا اؤتمن خان. این سه چیز در هر کسی باشه منافق است، ولو اینکه خودش مسلمان میدونه. در اینجا چند نکته است. نکته اول این است: نفاق یعنی چه؟ درویی، دوگانگی شخصیت، دوگانگی ظاهر و باطن، میشه نفاق. ظاهر انسان چیزی بگه، باطن چیز دیگری بگه، میشه منافق. مقابل مؤمن موحده که ظاهر باطنش یکیست، دوگانگی نداره. آدمی که دروغ میگه ظاهر باطنش دوتاست. ظاهرن میگه آقا من راست میگم، به لباس صدق میگه، هرگز دروغگو نمیگه دروغ میگم، دروغگو میگه راست، گاهی قسمم میخوره در مقابل این دروغ، ولی باطنش غیر از ظاهرشه، پس مصداق منافق میشه. کسی که وعده میدهد خلاف میکند، اونم دوگانگی شخصیت داره. ظاهرش این است که من وعده ای دادم وفا میکنم، اما باطنش این است که وفا نمیکنه، وعدش رو تخلف میکنه. کسی که امانت بهش میدن امانت میپذیره، ظاهرش این است که من امینم، درست کارم، ولی باطنش ای بسا خائنه، بازم دوگانگی ظاهر و باطن. این سه رو که از مصادیق نفاق شوندن، به خاطر دوگانگی ظاهر و باطن و دو شخصیتی بودن است. نفاق درجات داره، یه وقت کفر ایمانه، باطنش کافر، ظاهرش مؤمن. یه وقت این نفاق هایی بود که در این سه موضوع خدمتتون عرض کردم. یه نکته است که چرا نام منافق بر این سه گذاشته شده است. افراد دروغگو، افراد پیمان شکن، افراد خائن در امانت، چرا نام منافق بر اش گذاشتن؟ علتش این است که حقیقت نفاق در میان هر دو هست، هر سه هست. یه نکته بود. و اما نکته دوم این است که دروغ شاخه هایی داره، خلف وعده شاخه هایی داره، خیانت هم شاخه هایی داره. یه وقت انسان به مردم دروغ میگه، یه وقت به خودش دروغ میگه. هستن کسانی که به خودشون دروغ میگن، خودشون رو یه آدم خوبی میشمارن در باطن، در حالی که نیست. به خودشون هم دروغ میگن، گاهی هم به خدا دروغ میگن. ایاک نعبد و ایاک مفعول مقدم دلیل بر حسره، فقط تو را میپرستم، دروغ میگه. هوا پرسته، دنیا پرسته، شیطان پرسته، فقط تو را می پرست. در تشهد چی میگیم؟ تأکید سگانه داریم، اشهد ان لا اله الا الله، این یک، وحده دو، لا شریک له سه، همه اینها توحیده. اما در عمل یه وقت میبینیم نه، یه بتهایی هست به نام هوا و هوس، به نام مقام و ثروت، این بتها جانشین میشه. اون شاعر تعبیر جالبی داره، میگه ما میاییم و بت‌پرستا رو مذمت میکنیم، در حالی که در خانه دل ما یه بتخانه است. بت ساختیم در دل و خندیدیم، بر کیش بد برحمن و بودارا. مت ساختیم در دل و خندیدیم، بر کیش بد برحمن و بودارا. خانه قلبمون یه بتخانه است، بعدم مذمت میکنیم بت پرستی را. بنابراین دروغ شاخه ها داره، و همچنین خلف وعد. یه وقت من با مردم پیمان میبندم، تخلف میکنم، یا با خودم متعهد میشم، من با خودم تعهد کردم که بعد از این فلان سخن را خلاف نگم، با فلان کس رفاقت نکنم، آدم منحرفیست. یه وقتم با خدا عهد میبندم. یکی از کتب فقهیه درباره عهد و نذر و قسم دیگه، عهد با خدا میپندم، تقلب میکنم. امانت هم شاخه های زیادی دارد، امانت الهی، امانت مردم، امانت دوستان، بستگان، خانواده. امانت همینطور پیش رفت میکنه تا میرسه به این که ان الله یامرکم ان تؤدوا امانات الی اهلها، گویا در بعضی از تفاسیر آمده حکومت الهی و اسلامی امانته. اونا به اهلش بسپارید، نااهل متصدی حکومت نشود. همه اینها شاخه ها. و اما نکته سوم این است که این سه اصل اگر رعایت بشه جامعه سالمه. کسی به کسی دروغ نگه، و ویلا از این دروغ هایی که چپ و راست گفته می شود. کسی خیانت در امانت نکنی. فرزندان ما امانتهای خدا نزد ما هست، این امانت رو درست نگهداری کنیم. دین ما، اسلام ما امانت خداست، امانت پیغمبره، امانت ائمه معصومین است. رسوم و عادات صحیح است، از پیشینیان ما مونده، امانت اونهاست. این حوزه های علمیه امانتی است که 1000 سال و بیشتر روش کار شده به ما رسیده، در این امانت ها خیانت نشه. حدیث، حدیث خیلی پرمعنایی است. 3 چیز در هر کس باشه منافقه: نمازم بخونه، روزه هم بگیره، خیال بکنه مسلمان، منافقه. بپریزیم از این چیزها، پریز بشه از این دنیا، اصلاح میشه، دروغ نباشه، خیانت در امانت نباشه. وعده الان میبینیم سران دولت ها ادعاهایی دارن، مثل آمریکا امثال اینها، پیمان میبندن، پیمانشو میشکنن، راحت سخن میگن، دروغ میگن، راحت وعده میدن، تقلب میکنن، راحت. به هر حال هم زندگی فردی هم زندگی اجتماعی مرهون به پرهیز این 3 شاخه نفاقه. یه جمله فشرده هم درباره اون چه از نظر مسائل روز با آن مبتلا هستیم عرض کنم. ببینید در بعضی از روایات، از این روایت استفاده کنم برای این مطلب. آمده است که مضمون روایت اینه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود زمانی می آید که مردم امر به معروف و نهی از منکر را ترک می کنند. اصحاب تعجب کردند، عرض کردند ایکون ذلک؟ یا رسول الله، همچین چیزی امکان داره انجام بشه؟ فرمود از این بالاتر بگم: زمانی فرا می رسد که مردم امر به منکر و نهی از معروف می کنند. تعجب کردن ایکون ذلک، همچین چیزی. فرمود بالاتر بگم: زمانی فرا می رسد که منکر در نظرها معروف و معروف در نظرها منکر میشه. اینن زمان ما. شما ملاحظه کنید ریشه تکفیری ها، خشونت ها، خونریزی ها، آدم کشی ها، داعش و غیر داعش، ریشه همه اینا در عربستان سعودیه، در وهابیت. جای تردید نیست که ریشه اصلی اونجاست. تعلیمات محمد ابن عبدالوهاب میگه غیر ما رو کافر بشمرید و اونها رو یا توبه کنن یا به قتل برسانید، غیر وهابی ها. حالا در زمانی زندگی میکنیم که عربستان سعودی آمده گروهی تشکیل داده به عنوان مبارزه با تروریسم. مبارزه با خودتون بکنید شما. آمریکایی ها مدافع اینا هستن، آمریکایی ها داعش رو تقویت کردن، همشون دارن کمک میکنن، نفتاشون میخرن، اسلحه اینا میدن. بعد میگن ایرانی ها اینا طرفدار تروریسم هستن. ما در خط اولیم برای مبارزه. در سوریه ما در خط اولیم، در عراق در خط اولیم. هیچ گروهی در زیر این آسمان مثل ما مبارزه با تروریسم و این خشونت ها نمی کنه. میگن شما باید با تروریسم رابطتون قطع کنید، و ما مخالف تعویض هستیم. زمانی میرسه که زشت زیبا میشه، زیبا زشت میشه. اونایی که تو خانهشون ترور، آدم کشی، خشونت پرورش پیدا کرده و نطفه اصلیش همش اونجاست و تو کتابای اوناست، اینا میشن مخالف. اما اونهایی که مخالفن میشن موافق. بهتر است، من عقیدم این است، آمریکایی ها و همچنین عربستان سعودی اینقدر به خودشون و به دنیا دروغ نگن. دنیا هم فهمیده، دنیا هم فهمیده، همه دنیا که سرچشمه تمام این تکفیر و این قتل و خونریزی عربستان سعودیه، به واسطه همون مسئله وهابیت. اینا چقدر در مکه و مدینه کشتن از علما و غیر علما رو که مخالفشون بودن، سنی، مسلمان، همه چیز کشتن، خون ریختن و همینطور تاریخ ادامه کرده تا امروز. الان اینهایی که در اروپا میرن این جنایات میکنن، ببینین همشون پرورش یافتگان دانشگاه های دینی عربستان و سعودی هم. قانون اونجاست، مرکز اونجاست، نطفه اصلی اونجاست. حالا اینا میگن نه، ما گروهی تشکیل دادیم برای مبارزه با تروریسم. آمریکایی‌ها هم که کمک کردن به اینها و میکنن، سلاح بهشون میدن، نفتاشونو اونا یا دوستانشون میخرن، اصلا اینا رو به وجود آوردن، اینا مدافع شدن که در مقابل ترور، اون وقت ما همراه شدیم با تروریسم. واقعا دنیا دنیای عجیبی، دروغ‌های بزرگ و زشت و زیبا کردن و زیبا رو زشت کردن. باید یه مقدار بیشتر رو این مسئله کار بشه، این مهمه. اسناد و مدارک در اختیار مردم دنیا گذاشته بشه، اسناد فراوان داریم و همه بدانن که از کجا دارن ضربه میخورن و برن اونجا رو درست کنن، ریشه رو در اصل بخشکانند، بیان به این اون نسبت دروغ بدهند و اینها برای اغراض سیاسیشون، که دنیا که میدونن و اخیراً میدونید مطبوعات مهم غربی آمریکایی و اروپایی هم دارن مینویسن که ریشه اصلی تروریسم عربستان و سعودیه و آیین وهابیته. و جالب این است که اخیراً دولت مردان عربستان گفتن ما کاری به وهابیت نداریم، وهابیت یه مذهبی است اینجا، ما برنامه اونا کار نداریم. اصلا همه چیز شما در وهابیته، تمام تشکیلاتتون بر محور وهابیت دور میانه، وهابیت کشور شما رو اداره میکنه، ما کاری نداریم. یعنی چه؟ با این دروغ ها میخوان حق باطل، باطل حق کنن. ولی بدانید این مسئله واضح تر از آن است که بتوانن پرده به روی اون بیندازن. الحمدلله که دنیا داره این مسئله رو میفهمه، ما هم باید تلاش کنیم که بهتر بفهمه، معلوم میشه ریشه کجاست. الحمدلله بله، اینم من دیدم که اینها دارند یکی از چیزهایی که صادر میکنن همون تروریسمه، غربی ها نوشتن. و امیدوارم انشاءالله این مسئله یواش یواش روشن‌تر بشه برای مردم دنیا. بدانید تا به حال یک شیعه، یک ایرانی کمربند انفجاری به خودش نبسته. بیان یه دون نشون بدن ابدا، همش از اوناست، از وهابی هاست و اونهایی که تحت تاثیر وهابیت هست. خب اینا با چشم میبینن باز هم میان این کار میکنن. خداوند را مظلوم دنیا را از شر این افکاری که دنیا را ناامن کرده است نجات و رهایی ببر. و اما برگردیم بریم سراغ بحث فقهیمون که داشتیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به مناسبت بله اجازه بفرمایید من الان تکمیل میکنم بحثو. بحث ما در این بود که به مناسبت مسئله 45 رفتیم سراغ قاعده ما لا یعلم الا من قبله، و برای این قاعده سه تا دلیل تا به اینجا بیان کردیم. یه دلیل همون استقراء بود. موارد زیادی در فقه است، در روایات است که مصداق ما لا یعلم الا من قبله است، چیزی است که فقط اون شخص میتواند بگه، هیچ قرینه‌ای برش نداریم. مثل نیت اشخاص، نمیدونیم نیت کرده است برای مضاربه یا نیت کرده تجارت برای خودش بکنه. اینها رو با استقراء امثالش در فقه داریم و از اون میتوانیم بفهمیم. و اما دلیل دومی هم که ذکر کردیم جریان سیره عقلا بود. عقلا هم در جاهایی که بنبست است و راهی نیست جز اینکه خود شخص بگه نیتم چه بوده، کارم چه بوده، برنامه‌ام چه بوده، اونها هم در اونجا میپذیرند و الا کارها به بنبست میکشه. سوم هم القای خصوصیت بود از روایاتی که در باب عده و عادت زنان وارد شده که العدت و العاده للنساء الحیض و العده للنساء یا النساء که روایات خوندیم و می گفت اونها باید خبر بدن که در چه حال هستند. گفتیم همین القا خصوصیت میکنیم لنسا مال این هاست. چرا مال این هاست؟ عرف القای خصوصیت میکنه، میگه برای اینکه لا یعلم الا من قبله هن. بنابراین میام جاهای دیگر هم تصریح میدیم. و اما دلیل چهارمی که در اینجا میتوان ذکر کرد تعلیلی است که از بعضی از روایات نقل میکنند. دقت کنید، تعلیل این است که امام میفرماید انه لا یستطیع ان یشهد علیه، نمیتونه شاهدی بیاری که من نیتم چه بوده. نیت که شاهد نداره. ان یشهد یشهد هر دو میشه، نمیتوانه شاهدی بیاره یا شهادت بدهد. باید بپذیریم اینو در بعضی کتب نقل کردن، عناوینم داره اینو، ولی ما اینو هنوز در منابع اصلی نیافتیم. اگر پیدا کردید شما بگید که ببینیم اگر این تعلیل باشه این قیاس منصوص العله میشه، خوب میشه. انه لا یقدر ان یشهد یا یشهد علیه، نمیتونه. هر کجا نمیشه بیان آورد باید پذیرو. زن نمیتونه دو تا شاهد بیاره به این که من عادتم، دو تا شاهد بیاره که من عدم تمام شده، یا کسی دو تا شاهد بیاره که من زکاتم حتما دادم. خب نیست، وقتی که زکات داده شاهدی نبوده و امثال ذلک. بناءً علی ذلک ما نمیتوانیم از این حدیث فعلا استفاده کنیم. اگر ثابت شد که این حدیث است و منبعش پیدا شد، یک قیاس منصوص العله خواهد شد و می توانیم در قاعده ما لا یعلم الا من قبله استفاده بکنیم. چی؟ اگر بشود به طور اطمینان و قد چیزی ثابت بشه و این ابزار و ادواتی که اخیراً آمده برای اینکه کشف باطن بکنن اطمینان بخش نیست، ممکنه در صدیر نشون بده اما بخواهیم اطمینان و اعتماد بهش بکنیم مشکل است. و اما در اینجا یه دلیل کدام؟ نه، چون عادتا نیست، باید کار خلافی بشه، نگاه بکنن نگاه حرامی و امثال ذالک. نداریم دستگاهی که بتواند به طور قطع مسئله رو روشن کنی. به هر حال اگر به طور قطع باشه اون وقت بگیم انصراف داریم روایت. حالا میرسیم. دلیل دیگری آوردن که ما اون دلیل و پنجم رو نمیپسندیم و آن این است، میگن البینت علی المدعی و الیمین علی من انکر شاهد ماست. چرا یمین علی من انکر؟ برای اینکه لا یعلم الا من قبله، چون نفی میکنی، منکر نفی میکنی، اقامه دلیل بر نفی نمیشه. تکرار میکنم، منکر نفی میکنی، اقامه دلیل بر نفی نمیشه کرد، بر اثبات میشه کرد. بنابراین بگیم خود اون هم یک دلیل میشود. اگر ما منکر رو میگیم قسم بخوره و قولش رو میپذیریم، چون نفی میکنه و لا یعلم الا من قبله، بنابراین این برمیگرده به قاعده ما لا یعلم الا من قبله. ما این دلیل رو قبول نداریم. چرا؟ به علت این که قاعده ما لا یعلم الا من قبله در نفی نیست، همیشه خیلی وقتا در اثباته. میگه من این را خریدم به نیت خودم، این نفی نیست، این اثباته. یا اینو خریدم به نیت مالک، خسارتم مال مالک، این اثباته. یا میگه من در طهر غیر مواقعم یا در عادتم، اینا اثبات، اینا که نفی نیست. شما میخواهید از قاعده البینت علی المدعی و الیمین علی من انکر بگید چون من انکر نفی میکنه، نفیم قابل اثبات نیست، پس لا یعلم الا من قبله هست، بنابراین همه جا لا یعلم الا من قبله حجیت داره. این درست نیست. ما لا یعلم الا من قبله نفی نیست، همیشه خیلی اوقات اثبات چیزی میکنه، اثبات میکند عادتو، اثبات میکند طور غیر مواقعو، اثبات میکند نیت مالکو، اثبات میکند نیت خودشو. اینا لا یعلم الا من قبله. بنابراین با این استدلال بخواهیم مطلب رو ثابت کنیم درست نیست. بعضی ها به این استدلال کردن و ما این استدلال نمیپذیریم. به کسی من نسبت ندادم. و اما یه نکته باقی میماند بگیم و این بحث رو جمعش کنیم. بعضی از آیون ما به دلیل سوم که القای خصوصیت بود استدلال کردیم، گفتن که خب القای خصوصیت آیا نوعی قیاس نیست؟ شما میگید قیاس ممنوعه، القای خصوصیت هم نوعی قیاسه. میایید یه مواردی دیدی قیاس میکنید و قیاس لیس من مذهبنا. جواب این است القای خصوصیت ممکنه در ادله لفظی باشه، ممکنه در ادله لبی باشه. دقت کنید، در زمان در ادله لفظی برمیگرده به مفهوم لفظ، قیاس نیست. میگه الرجل یشک بین الثلاث والاربع. عرف میگه الرجل در اینجا معنی الانسانه، زن و مرد نداره، شک زن و مرد نداره، شک بین سه و چهار زن و مرد نداره. الرجل میگه به معنی رجل مقابل مرئه نیست، این زور لفظ رو میگه، بلکه الرجل یعنی الانسان، یعنی المسلی، یعنی المکلف. القای خصوصیت در ادله لفظیه برمیگرده به تبیین مفهوم لفظ، میگه این لفظ معنیش این نیست، معنیش اینه که من دارم میگم. در همین بحثی که داشتیم که میگو العدت للنساء، عرف میگه مفهومش این نیست که ینحصر و قبول النساء فی هذا، بلکه مفهوم این لفظ این است که لا یعلم من قبله فیقبل. و اما ادله لبیه باشه، مثلا بالاجماع ثابت شد به اینکه قول این مضارب رو باید پذیرفت، در اونجا هم القای خصوصیت معنیش این است استنباط علت، العلت المستنبطه. ما علت منصوص داریم که میشه قیاس منصوص العله، العلت المستنبطه داریم که عرف علت رو استنباط میکنه، میشه قیاس مستنبط العله. حالا اگر قیاس مستنبط العله استنباط ظنی باشه باطل، اما اگر استنباط قطعی باشه، قطعا میدانم علت این که میگه للنساء مال این است که لا یعلم الا من قبل هن، این عیب نداره، این قیاس حجته. قیاس ظنی باطله، قیاس منصوص العله قطعیه، قیاس مستنبط العله ظنی باشه قبول نیست، اما اگر استنباط علت رو قطعی بکنیم این قیاس قبوله. اینا نظر مبارکتون باشه، در ابواب مختلف پیش میاد. القیاس لیس من مذهب نا، بله ولی استثناء داره، یکی قیاس منصوص العله است، یکی مستنبط العله، استنباط هم قطعیه، اونم حجیت برای ما داره. هذا تمام الکلام در قاعده ما لا یعلم الا من قبله. من قبله انشاءالله شنبه می رویم سراغ مسئله 46.